بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله لربین جل فرجه شریف. در مسئله 57 حضرت امام فرمودن لو اقر بعض الورثه یج به وجوب الحج علی المیت و انکره الاخرون لا یجب علیه الا دفع ما یخصه من الترکه بعد التوزیع. ما در اینجا همون تقریبا شبیه فرمایش که مرحوم های خویی داشتن رو به نتیجه رسیدیم که این شخص باید همه هزینه حج رو بده، البته در صورتی که حصه او مساوی یا بیشتر از هزینه حج باشه. اما اگر حصش کمتر از این بود لازم نیست از سایر اموال خودش اون رو تکمیل بکنه و در مواردی که هزینه حج رو میپردازه این امکان وجود داره براش از نظر شرعی که مطالبه کنه این رو از سایرین و اگر اونها ندادن بره اقامه دعوا بکنه، اگر تونست اثبات بکنه میتونه حقش رو از اونها بگیره. در ادامه حضرت امام فرمودن لو امکن الحج بها، البته این حکم رو ما میگیم ولو میقاتن. اینجا هم باز ما مثل از مرحومای خویی اشاره کردیم که در فرض مسئله وفا امکان نداره و چون فرض وفا نمیشه به تعبیر مرحومای گلپایگانی دیگه وجهی نداره که بخواد حصهشو بده برای حج و مگر اینکه بقیه اقرار کنن یا یه متبرعی وجود داشته باشه. قسمت بعدی همین مسئله که بحث این بود که والاحوت حفظ و مقدار حصتهی رجاءن لإقرار سائر الورثه او وجدان متبرع لتتمه بل مع کون ذلک مرجو والوجود یجب حفظه علی الاقوا والاحوت رده الی ولی المیت. این رو در ادامه با ذیل مسئله بعد اشاره میکنیم که دو تا مسئله دیگر رو که امام در همین مسئله 57 بهش اشاره کرده اونجا اینو بحث میکنه. یک نکته هم عرض کنم، حالا بعضی از دوستان خیلی روی این اصرار داشتن، مرحوم سید یه تعبیری داشت در اون مسئله 85 که همین قسمت اول فرمایش امام در مسئله 57 رو مرحوم سید در مسئله 85 اشاره کرد. در انتهای اون مسئله که مرحوم سید فرمود حج و دین و نسب شبیه همه، فرمود که و نظیر و مسئله الاقرار به نسب حیث انه اذا اقر احد الاخوین به اخ آخر و انکره الاخر لا یجب علیه الا دفع الزائد عن حصته فیکفی دفع الثلث ما فی یده ولا ینزل اقراره علی الاشاعه علی خلاف القاعده للنص. همونطوری که ما قبلا عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه قبل از ما و مرحوم آقای خویی هم بعد از ایشون و قبل از ما فرمودن که این چه شما میگی علل قاعده است، اصلا این نیاز به نص خاص نداره. حالا مرحوم آقای خویی گفته نصش سندن معتبر نیست، ولی این علل قاعده است که جلسه قبل هم توضیح دادیم که وقتی دو تا برادرن یک سومی یکی از این دو تا اقرار میکنه که ما سومی داریم، معناش اینه که هر کدوم از این اموال یک سومش مال اونه. خب این نصفی که دست این اومده یک سومش رو داره اقرار میکنه که مال این برادر جدیده، یک سومش به اون منتقل میشه. همونطوری که مرحوم آقای بروجردی هم فرمودن اندی ان القاعده ایضا تقتضی ذلک و النص وارد علی طبق قاعده کما هو ظاهر من النص ایضا، و مرحوم آقای خویی هم فرمودن که الحکم علی القاعده، این بحث علی القاعده است. حالا لابد مرحوم سید مطلب رو متوجه نشده و به همین دلیل هم افرادی مثل شیخ مفید و اینها این مسئله رو گفتن و به عنوان یک قاعده به این اشاره کردن و ما قبلا عبارات شیخ مفید و شیخ طوسی رو هم توی این مسئله خوندیم. خب از این مسئله بگذریم بریم ادامه مسئله حضرت امام که در عروه به عنوان مسئله جداگانه مستقل ذکر شده. روایات هم که دیگه قبلا بررسی کردیم دیگه، حالا از بحث روایات شما عبور می‌کنم. اما قسمت دوم فرمایش امام این بود که ولو کان علیه حج فقط ولم یک فترکته به فظاهر انحال الورثه، که اگر بر این شخص حج واجب باشه و اون ترکش کافی نباشه برای حجش، این مالش همه به ورثه منتقل میشه. بعد امام فرمودن نعم لبختم لکفایت و حال الحج بعد از ذالک، اگر احتمال بدیم که بعدن این مقدار پول برای حج کافیه، مثلا مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا میشه، یه دفعه ارزونی میشه و همه چیز میاد قیمتش پایین 7-8-10 برابر میشه، بعد اون موقع یه دفعه این پولی که الان هست که باهاش نمیشه تا مشهد رفت، میشه باهاش حج که هیچی دور دنیا هم سفر کرد. خب اگر یه همچین احتمالی رو دادیم، او وجود متبرعن، یه متبرعی پیدا میشه که یدفع التتمه، که این بقیهشو میده، وجب ابقاؤها، امام فرمودن واجبه که اینو نگرش دارن، چون احتمال داره گفت بزک نمیر بهار میاد، بالاخره فعلا امیدش هست. بله که ارزونی شد، انقلاب که ارزونی نشد، که انقلاب هم نتونست چیزی رو ارزون کنه.
شاید
اون
انقلاب یعنی
تحقق اسلام واقعا. آه با اون یه چیز دیگه، حالا بحث دیگه،
یه چیز
ذهنش بوده
که این
واقعا خب نه اون زمانا، نه اون زمانا میشده یه وقت یه چیزی ارزون بشه، مثل الان نبوده الان، ولی دیگه گفت اون چیه که بالا میره پایین نمیاد، گفت قیمته، این همونه دیگه، الان چیزی که بالا میره پایین نمیاد قیمته. این که میگن هر بالا رفتن یه پایین اومدن داره، قاعدش تخصیص خورده. نه اون که حالا بحث دیگه است، حالا ولی بالاخره با وضعیت فعلی کاری به اون بحث سیاسیش نیست، بالاخره بحث اقتصادی، مدیریت اقتصادی کشور مسئله دیگه است. حالا یه هست بله عرض کنم، مرحوم سید این مسئله رو به عنوان یک مسئله جداگانه در مسئله 86 ذکر میکنه. من اول متن عروه رو آوردم، بعد دوباره حاشیه ها رو اشاره میکنم. شو فرموده اذا کان علی المیت الحج ولم تکن ترکته وافیت به ولم یکن دینون فظاهر کون حال الورثه، اگر این شخص برش حج واجبه ولی ماترکش به اندازه حج نیست، دینی هم نداره، خب ایشون میفرماد اینجا این ظاهرا دیگه مال ورثه است دیگه، این پولو چیکارش کنه، باش که حج که نمیشه رفت، دینی هم که نداره، خب باید بدن به ورثه. ولا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت، لازم نیست بیان بگن خب حالا این پول نمیشه باش حج رفت، صرف خیرات دیگری بکنیم، مثلا بدیم یه عده براش قرآن بخونن، یا نمیدونم نماز استیجاری بدیم بخونن، یا نمیدونم روزه مستحب بگیرن، یه کارای اینطوری. ایشون میفهمد لازم نیست، لکن الاحوت احتیاط التصدق عنه، احتیاط اینه که صدقه بدیم از ناحیه میت. چرا؟ للخبر عن صادق علیه السلام، به خاطر این روایت که از امام صادق نقل شده، که روایت چه ایشون اجمالا اشاره میکنه، که حالا بعد تفصیل روایت میخونیم، ان رجل مات او اوصا به ترکته ان احج بها فنظر و اوصا به ترکته ان احج بها فنظر تو فی ذلک، راوی میگه، میگه یه مردی مرد، وصیت کرد که من با ترکه او حج برم، فنظر تو فی ذلک فلم یکفهی للحج، من نگاه کردم دو این پولش که کافی نیست واسه حج، دلش خوش بوده، فسألت من عندنا من الفقها، ما از اون فقهایی که دور برمون بودن پرسیدیم که آقا چه کنیم با این، فقالوا تصدق بها، گفتن برو صدقه بده. بعد از حضرت که سوال میکنه، حضرت میفرماد ما صنعت بها، چیکار کردی تو؟ فقال تصدقت بها، گفتن خب صدقه دادم دیگه من. حضرت میفرماد زمنت زامنی الا الا یکون یبلغ ما یحج به من مکه فان کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک زمان. حضرت شما اگه با این پوله میشد از مکه براش یه دونه نایب بگیری، زامنی باید میگرفتی، بله اگر حتی از مکه هم نمیشد براش بگیری، دیگه ارزون ترین حجم ممکن نبود، اون موقع ضامن نیستی. خب ضامن نیستی چرا؟ داده به صدقه، در حالی که باید میداد به ورثه. مرحوم سید میفهمان از این روایت استفاده میشه که باید صدقه داد و الا امام باید میفهمود بازم ضامنی، ضامن برای ورثه ای، این دفعه باید بری پول ورثه رو بدی، پول مردم ورثه رو صدقه دادی، بی خود دادی، تو پول ورثه بوده، تو برای چی دادی صدقه؟ این که حضرت فرمود ضامن نیستی، پس معلوم میشه صدقه اینجا باید داد. مرحوم سید میفهمان احتیاط اینه. البته دیگران اشکال کردن، حالا تو تعلیقات میبینید بر این فرمایش. نعم لو احتمل کفایت و حال الحج بعد از ذلک، اگه بعدا احتمال دادیم که این برای حج کافی بشه، عرض کردم ارزونی بشه، او وجود متبرع، این جمله میبینید که این جمله ایست که موروث از گذشتگانه، نه اینکه حالا امام مثلا ناظر بوده به انقلاب یا اینا، نه این جمله ایست تو کتاب های فقهی. نه بحث فقهیه، گفت کلاخ تو چا نمیفته، گفت آقا جون شما چیکار دارین میفته نمیفته، شما حکمشو بگو. میگه اگر ارزونی شد، جواب میگه ارزونی نمیشه. میگه آقا حالا اگر ارزونی شد چی؟ میگه اگر احتمال میده که کافی باشه بعدن ارزون بشه، این حکمش. لو احتمل لکفایت حال الحج بعد از ذلک او وجود متبرع به دفع تتم مصرف الحج وجب ابقاء، این فرمایش مرحوم سید. اما تعلیق بسیاری از علما، از جمله مرحوم های خونساری، از جمله مرحوم اصفهانی، از جمله خود امام رضوان الله علیه، از جمله مرحوم آقای گلپایگانی، اینها حالا امام یکم فرق داره، یه تعلیقه زدن و گفتن آقا این روایتی که شما بهش تمسک کردی با مسئله ما اصلا فرق داره، حالا با قطع نظر از سند روایت که برخی مثل امام اشکال کردن که اصلا سندش معتبر نیست، ولی با قطع نظر از اون اصلا مورد روایت با مسئله ما فرق داره. چه فرقی داره مورد روایت با مسئله ما؟ گفتن مسئله ما اینه که یه کسی مرده، یه حجی بر عهده‌اش بوده، در حالی که مورد روایت مورد وصیت به حجه، مسئله ما مسئله وصیت به حج نیست، بلکه یک کسی مرده، حج واجبش که مستقر برش شده بوده اونو انجام نداده، بحث وصیت در کار نیست. بعد گفتن چون این حکم خلاف قاعده است، باید به موردش که وصیت اکتفا کرد، که این تعبیر توی تعلیقات آیون هست که الخبر وارد فی الوصیت بالحج به مال لا یفی به و العمل بهی فی موردهی هو الاقوا و لا یقاس بهی ما اذا کان علیه حجت الاسلام و لم تف ترکت المیت بها. مثلا مرحوم اصفهانی همین تعبیر رو شبیهشو مرحوم آقای خونساری دارن و همین تعبیر رو هم باز مرحوم آقای گلپایگانی به یه تعبیر دیگه دارن که التمسک به هذا الخبر لغیر مورد الوصیه لا وجه له الا مع القطع به عدم الخصوصیه و هو کما ترا، یعنی این که ما بگیم خصوصیت نداره وصیت واضح البطلانه، یعنی خصوصیت داره. بله این فرمایشاتی است که در بالا مرحوم ناینی هم باز شبیه همین فرمایشو دارن، مرحوم آقای بروجردی هم شبیه همین فرمایشو دارن در تعلیقاتشون بر عروه. قسمت آخر فرمایش عروه که فرمود لو احتمل کفایت حال الحج بعد از ذلک او وجود متبرع به دفع تتم مصرف الحج وجب ابقاؤها، اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن ظاهرا واجب نیست. نه واجب نیست نگرش داره در این فرض. بله اگر بعدن معلوم شد که قیمت ها ارزون شد که کافی بود، یا یه متبرعی پیدا شد گفت آقا من بقیهشو میدادم، آقای خویی میفهمان واجب نیست نگر داره، اما اگه بعدن معلوم شد که میشد باش بره حج و این نگر نداشت ضامنه، اون موقع باید از جیب خودش بده اون مقدار. مثلا فرض کن یه 5 میلیون تومان ما ترک مونده، با 5 میلیون تومان نمیشه رفت حج، حج حداقل 10 میلیون نیاز داره. آقای خویی میفهمان این 5 میلیون رو مصرف کنه، اما اگه بعدن ارزون شد که میشد با 5 میلیون بری حج، یا یکی پیدا شد گفت آقا من 5 میلیون مابقیشو میدم که یکی بره حج انجام بده، اون موقع این بابایی که مصرف کرده باید 5 میلیون رو از جیب خودش بده. این فرمایش مرحوم آقای خویی که با دیگران فرق دارن اینجا. خب این روایات و بحثش رو حالا من فرمایشات مرحوم آقای حکیم رو آوردم، ولی از این میگذرم میرم رو فرمایشات مرحوم آقای آملی، آقای شیخ محمد تقی آملی، اونجا این بحث رو مطرح کرده، ایشون خوب مطرح کرده. ایشون اومده مسئله رو در چند فرع در نظر گرفت. یک فرع مسئله ایشون فرموده که فرض کنید که میت یه حج واجبی بر عهده‌شه، حالا این حج واجب میخواد حجت الاسلام باشه، میخواد یه حجی باشه که در زمان حیات خودش نذر کرده بوده و شرایط وجوب نذرش پیدا شده و میتونسته بره و انجام نداده، میخواد یه حجی باشه که این آقا اجیر شده براش، پولشو گرفته ولی نرفته، نتونسته بره، مرده. یه حج واجبی بر این آدم هست، حالا چه حجت الاسلام خودش، چه حج نذری که زمان حیاتش بوده، نه اینکه الان بعد مرگش، نه، و یه حجی هم که استیجاری. ولم تکن ترکتو وافیتن به، اینجا ترکش کافی نیست که یک حجی براش انجام بده. خب اینجا چی میشه؟ مرحوم آقای آملی فرمودن که خب وقتی یک کسی یه حجی براش واجبه، قاعده اینه که قبلا گفتیم که اول حجش انجام بشه، بعد اگر چیزی مون به ورثه داده بشه. خب این چیزی که الان هست که باش نمیشه حج انجام داد. حج هم که یه واجبه که قابل تفکیک باشه که نیست، که ما نمیتونیم یه تیکش انجام بدیم بگیم حالا با 5 میلیون برو مثلا یه توافش رو، یه سعیش رو، یه تیکه از اعمالش رو انجام بده، این که نمیشه. خب این مال چون قابل مصرف در حج نیست چه میشه؟ برمیگرده به ورثه. اینکه دیگه قابل صرف در حج نیست، قاعدتا این باید برگرده به ورثه. خب چرا اینو ما نگیم که برای خیرات و مبرات برای این شخص استفاده بشه، مثلا برایش نماز استیجاری، روزه؟ مرحوم آقای آملی میفرمان خب دلیل میخواد ما بخوایم بگیم بر خیرات و مبرات استفاده بشه؟ ما که دلیلی بر این نداریم. همین که دلیل نداریم، عدم و دلیل، دلیل و عدم، واجب نیست که این چیزی لازم نیست. این نسبت به اصل مسئله به اصطلاح به عنوان قاعده. نکته دومی که ایشون بحث میکنه بحث وصیته، چون روایتی که مرحوم سید آورده مسئلهش مربوط به وصیته، بعد همه تعلیقه زدن به مرحوم سید، خیلی اشکال کردن، اشاره کردیم، مرحوم های خونساری، آستابالحسن اصفهانی، مرحوم ناینی، مرحوم های گلپایگانی، همه این اشکال کردن که آقا این روایتش که مربوط به وصیته چه ربطی داره، شما باید چی نوارشتی آوردی اینجا؟ مرحوم آقای آملی یه توضیحی داده. ایشون فرموده وصیت به حج دو شکل تصور میشه. یه وقت هستش که شخصی که وصیت میکنه به حج، وصیت میکنه به حجی که در زمان حیاتش برش واجب شده، میگه آقا این حج واجب منو انجام بدینا، وصیت میکنه. یا مثلا حالا این حج واجب من، حالا چه حجت الاسلامش باشه، چه حجی که نذر کرده در زمان حیاتش به شرایطش پیدا شده و این نرفته، چه حج استیجاریه، این وصیت کرده تو وصیتش که آقا من حج واجبمو انجام ندادم، حتما برای من یه حج واجب انجام بدید. یا میگه آقا من یه نذر کرده بودم، یه حجی نرفتم انجام بدم، شما حتما اینو انجام بدید. یا میگه من اجیر شدم برای فلانی، نرفتم انجام بدم، حتما شما اینو انجام بدید. که اینجایی که نذر کرده هدفش، ببخشید، وصیت کرده هدفش چی بوده؟ هدفش این بوده که اون واجبش انجام بشه، میخواسته اون انجام بشه. خب الان اگر ما ترکش به اندازه این حج نیست، اون چیزی که مقصود میت بوده قابل تحقق نیست. خب هیچ، اینجا دیگه لازم نیست این پول ما در جای دیگری مصرف کنیم. اما اگر این آقا که وصیت کرده به یه حج مستحبی، از باب اینکه خواسته مثلا بعد از مرگش هم یه ثواب حجی براش باشه، خب این هدفش چی بوده از این وصیت؟ هدفش این بوده که با وصیت کردن یه ثوابی برای خودش بعد از مرگ تأمین بکنه. خب اگر اینجا مالش به اندازه حج نبود، خب ما میدونیم وصیت از ثلث، بیشتر از ثلث نیست. وقتی کل مال کافی نیست برای حج، قطعا ثلثش کافی نیست، خب باش نمیشه رفت حج انجام داد. حالا چی؟ اینجا مرحوم آقای آملی میفرمان خب اینجا دو ثلث حق ورثه است، چون وصیت تعلق میگیره به ثلث، دو ثلثش مال ورثه است. مثلا فرض کنید 6 میلیون ما ترک این آقاست و حداقل هزینه حج 10 میلیونه. اینم وصیت کرده آقا بعد از مرگ من یه حج مستحبی، نه حج واجبی که بر عهده من، نه یه حج مستحبی انجام بدید. مرحوم آقای آملی میگه خب این 4 میلیونش مال ورثه است، 2 میلیون میمونه، با 2 میلیون هم که حجی نمیشه انجام داد. بعد ایشون میگه خب ولی درسته که 2 میلیون باقی مونده، اما این 2 میلیون بالاخره این میت وصیت کرده و وصیت حق میت بوده، ثلث مال حقشه. حالا این میخواسته با وصیتش یه ثواب حج گیرش بیاد، حالا ما ثواب حج نمیتونیم براش تأمین کنیم، ولی بالاخره این 2 میلیونه که میتونیم در وجوه بر مصرف کنیم. ایشون اینجا میگه این ثلثی که مال میته و وصیت کرده ولی وصیتش قابل تحقق نیست، اینجا ما اینو صرف کنیم در وجوه بر، یعنی در این فرض هست که مصرفش در وجوه بر واجب میشه، لازم میشه، در اون فرض قبلی نه. اون جایی که یه حج واجبی است اون رو وصیت کرده، نه، چون اون در واقع میخواسته وظیفش رو انجام بده، واقعا وصیت به معنای واقعی نبوده، فقط یادآوری بوده که بابا من حج بر عهده‌مه، که این حج از اصل مال بوده نه از ثلث مال، چون ما گفتیم که حج واجب بر از اصل ماله. مثل اینکه مثلا یه کسی تو وصیت نامش می‌نویسه آقا من 10 میلیون تومان به فلانی بدهکارم، این بدهی منو بپردازید، این که وصیت نیست که شما بگی آقا این وصیت از ثلث مالش، اگه ثلث مالش به اندازه 10 میلیون بود میدیم، اگر نه نه. این اثبات بدهیه و بدهی مقدمه بر ارث، از اصل ماله، اونجا دیگه ما بحث ثلث نداریم که. چی؟ در واقع این یادآوری وظائفی است که خود وصیت به معنای واقعی کلمه نیست که، این یادآوری وظائفی است که بر عهده خود میت، میت برای اینکه یه وقتی ورثش غفلت نکنن یا نمیدونن بی اطلاع کار رو یادشون نره کاری انجام ندن، نوشته که آقا من به فلانی هم اینقدر بدهکارم، اینقدر خمس بدهکارم، اینقدر زکات بدهکارم، یه حج واجبم بر عهده‌مه. خب اینا هیچ کدومش وصیت نیست که شما برید چتکه بندازی بگی خب ثلث مالش شد اینقدر، با ثلث مالش نمیشه اینا رو انجام داد. نه خیر آقا، دین، خمس، زکات، حج، اینا همه از اصل ماله، و وقتی این میت گفته اقرار اثبات میشه، اثبات که شد باید از اصل مالش اینا داده بشه، چه چیزی واسه ورثه بمانه چه نمانه. در مورد خمس و زکات و دین هر چقدر مون باید بدیم، چون اونا هر چقدرشو که دادی به همون اندازه ذمه بری میشه، اونجا هیچ بحثی نداره، نصفش بمونه، ثلثش بمونه، هر چقدر مونده از دین یا خمس یا زکات باید بدیم. بعد مسئله حجه، که اینی که مونده باش نمیشه یه حج انجام داد. اینجا اگر این حج حج واجبه، این دیگه بحث وصیت واقعا مربوط نمیشه، ولو میت وصیت کرده، این در واقع وصیت نیست، اقرار به ثبوت یک دینیست بر میت، نه وصیت به اون معنا که حالا مثلا ما بگیم از ثلث مالشه. اینجا لازم نیست در وجوه بر مصرف بشه، اما اونجا که وصیت اصطلاحیه، یعنی یه امر واجبی نیست اصلا، یه مستحبی، بگه آقا من با حج واجبم انجام دادم و هیچ حج واجبی برگردن من نیست. اما بعد از مرگ من یه نفر از طرف من بره یه حج برای من انجام بده، خب این میشه وصیت. مرحوم آقای آملی میگه خب این وصیته، میت حق داره در ثلث مالش وصیت کنه. وقتی اصل مالش به اندازه حج نیست، قطعا ثلث مالش به اندازه حج نیست، ولی بالاخره حق میته. میت میخواسته با این وصیت چه کنه؟ میخواسته ثواب گیرش بیا، میخواسته به اندازه‌ای که میتونه وصیت کنه یه ثوابی برای خودش به دست بیاره. ایشون میگه خب اینجا چون غرض میت جلب در واقع ثوابه و الان ما نمیتونیم حج انجام بدیم، این ثلثی که حق میته باید در وجوه بر مصرف بشه. این فرمایشی است که ایشون میفهم. در مورد روایت مرحوم آقای آملی توضیح میده روایت رو. حالا بذارید من روایت رو، البته ایشون کل روایت رو آورده، من روایت رو از روی متن کافی توی وسائل صاحب وسائل باز تقطیعش کرده، ولی تو کافی این رو کامل آورده. طب عنوانی که کافی گذاشته، اولین روایت اون باب هم گذاشته، این است که ان الوصی اذا کانت الوصیه فی حق فغیرها فهو ضامنون، وصی اگر وصیت در یک حقی باشه اونو تغییر بده ضامنه. عنوان باب اینه. این کافی ها وسائل نیست، عرض کردم چون تو وسائل این تقطیع شده. روایت سندش تا اون راوی مباشر مشکلی نداره، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از پدرش، که حالا ما گفتیم توثیق پدرش از روی کثرت روایات پسر از او قابل اثباته، و حمید ابن زیاد عن ابی عبدالله، همین دو تا از عن عبیدالله ابن احمد، دو تا سند در عرض همان جمیعاً عن ابن ابی عمر عن زید النرسی. تا اینجا اصلا مشکلی نیست تو سند. مشکلی که هست تو این جناب علی ابن فرقد، سرقد چند نوع هم ضبط شده، صاحب صابری است که اونی که راوی مباشره. متن روایت اینه که خوندیم، قال او سائل ی رجل بترکته و امرنی ان احج بها عنه، مردی به ترکش به من وصیت کرد و امر کرد به من که از طرف او به حج برم. فنظرت فی ذلک فاذا شیء یسیر لا یکفی للحج، من نگاه کردم دیدم کمه، نمیشه باش رفت حج. فسألت ابا حنیفه و فقها اهل کوفه فقالوا تصدق بها، از ابو حنیفه و فقهای کوفه پرسیدم، اونا گفتن صدقه بده. فقالوا تصدق بها عنه، از طرفش صدق بده. فلما حججت لقیت عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن حسن رو دیدم فی طواف. فسألته، گفتم آقا این چیه، چی کارش کنم، چی من این کارو کردم، چیه حکمش. و قلت له ان رجلا من موالیکم من اهل کوفه مات و اوصا بترکته الیه و امرنی ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکفل الحج. فسألت من قبلنا من الفقها فقالوا تصدق بها فتصدقت بها فما تقول. میگه من اینه که از عبدالله ابن حسن پرسیدم، عبدالله ابن حسن گفت هازا جعفر ابن محمد فی الحجر فأتهی و سلحو، گفت امام صادق تو هجر اسماعیله، تو برو اونجا از او بپرس، چاید من میپرسی، برو از او بپرس. این راوی میره پیش امام صادق. دقت کنید روایت نشون میده از اون عبارتی که اینجا هم راوی داره که ان رجلا من موالیکم، اون بابایی که مرده بوده شیعه بوده، این وصیش هم شیعه بوده، این اونجا تو کوفه مسئله براش پیدا میشه، این هم خودش تو کوفه بوده، تو عراق بوده، خب این هم دسترسش فقهای کوفه بوده، اسمس و اینترنت و نمیدونم موبایل و تلفن هم نداشته که زنگ بزنه مدینه بپرسه، از همون فقهای کوفه و ابو حنیفه که مثلا اعلم فقهای کوفه بوده سوال میکنه، اونا میگن صدقه بده. بعد میاد اینجا به این عبدالله ابن حسن که میرسه، خب از اهل بیت، یعنی از خاندان پیغمبر، نه اهل بیت اصطلاحی، این میگه که آقا این مسئله چیه، ایشون میگه آقا امام صادق اون توه، برو از امام صادق بپرس، از من میپرسی. میره خدمت امام صادق. فدخلت الحجر فاذن ابو عبدالله علیه السلام تحت المیزاب مقبلون به وجهی علی البیت، امام صادق زیر ناودون طلا رو به کعبه نشسته بوده، ید او داشته دعا میکرده. خب اونجا جاییست که میدونید جای استجابت دعاست، انشاءالله که خدا نصیب همه دوستان بکنه مکرم. ثم التفت الی فرعانی، حضرت رو کرد من دید، فقال ما حاجتک، گفت چه کار داری؟ قلت جوئلت فداک انی رجل من اهل الکوفه من موالیکم، من یه شیعه اهل کوفه. قال فدع ذا عنک، حضرت فرمودن دلش مبارش میگم هیچی نگو، چطوری میگی من شیعه ام؟ نگو هیچی نگو. فدع ذا عنک حاجتک، حالا بگو چی میخوای، ولش کن شیعه بودن نگو، بحث حضرت میخواد نگه این، یعنی من شیعه ام. اول اینو داره اعلام میکنه، حضرت میگه نگو نگو، بگو چی میخوای. قلت، داستانو میگه، رجل مات و اوصا به ترکته ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکفل الحج فسالت من عندنا من الفقها فقالوا تصدق بها فقال ما سنت. حضرت فرمودن خب تو چه کردی؟ قلت تصدقت بها. حضرت فرمودن سمنت الا ان لا ان يكون لا يبلغ ان يحج به ان يحج به من مکه فان كان لا يبلغ ان يحج به من مکه فليس عليك زمان و ان كان يبلغ به من مکه فانت ضامن. که همون مضمونیست که حالا سید مختصرش کرد. مرحوم آقای آملی این روایت رو نقل میکنه، میگه درسته این علی ابن فرقد معلوم نیست کیه و توثیق نداره و اینا، سند روایت چیزه، ولی این روایت رو با این دلیل نمیخوایم ردش کنیم. بالاخره یه روایتیست و فقهای شیعه بهش توجه کردن و روات شیعه ایشون میگه درستم میگه، میگه اینو کلینی، شیخ توسی، مثلا صدوق نقل کردن، پس معلوم میشه مسئله روایت مثلا چه بود. ایشون اون وقت اینو اینجوری درست میکنه روایت رو، میگه این چرا حضرت اینجا اینجوری گفت. میگه این نکتش این بوده، راوی فرضش این بوده که این بابا ورثه نداره، مثلا این درسته نگفته چیزی صحبتی از ورثه نیست، این بابا ورثه نداشته، یا حالا ورثش کسانی نبودن که ازش ارث می‌بردن شرعا، یعنی مثلا شرایط ارث رو نداشتن. ایشون اینجوری میگه، میگه ببین اصلا این که اومده به یه نفر دیگر رو قرار داده وصیه خودش، و این بابا هم وقتی میبینه حج نمیتونه با این انجام بده، میره میپرسه از این فقها، فقها میگن صدقه بده، بعدش هم میاد پیش امام صادق، امام صادق میگه اگر باش میشد از مکه حج برن زامنی، اگر نمیشد زامن نیستی، معلوم میشه که مفروضشون این بوده که این اصلا ورثه نداره. وقت چی میخواد ایشون نتیجه بگیره؟ میخواد نتیجه بگیره که این روایت مربوط به اون فرضیست که میت ورثه‌ای نداره. در فرضی که میت ورثه نداره و الان اوصا به حجن، اینجا حضرت فرموده بری صدقه بده اگر به اندازه حج نیست، این ربطی نداره به اون فرضی که میت ورثه داره. اونجایی که میت ورثه داره اونجا قرار نیست ما بدیم به صدقه، باید یا کلشو بدیم به ورثه در جایی که وصیت از قبیل وصیت به واجب باشه، یا غیر ثلثشو بدیم به ورثه در جایی که وصیت به امر مستحب باشه که توضیحشو دادیم. این فرمایشیست که ایشون در ذیل این روایت ذکر میکنه. من اون بحثی که حالا ایشون کرده که خب این روایت چون توسط فقها مثلا مطرح شده، توسط روات مهمی تو کتب اربعه ذکر شده، پس مشکل سندی نداره، من از این میگذرم، چون ما یه همچین ضابطه ای رو قبول نداریم که هر روایتی که توی مثلا کتب اربعه آمده سندن معتبره، تو هر ستاشون اومد، ما یه همچین قاعده قبول نداریم. ولی این توجیهی که مرحوم آیه آملی کرده راجع به روایت به لحاظ دلالی، این به نظرم قابل قبوله. یعنی واقعا به نظر میرسه که مفروض راوی فضای اون صحبت و بحث اینه که این بابا وارثی که ازش شرعا ارث ببره نداره، برای همین هم اینو پیدا کرده به عنوان وصی خودش قرار داده. شیعه بوده یا اونای دیگه دوره برش، بالاخره یا وارث نداشته یا اونا باش جفت و جور نبوده که مثلا ناسبی بودن چی بودن، نمیخواسته اونا وارثش نبودن در واقع شرعا. برای همینم هم فقهای کوفه گفتن برو صدقه بده، امام صادق هم گفته برو صدقه بده، مگر اینکه به اندازه حد اقل حج که از مکه باشه این پول میرسیده و اون وقت این روایت قابل قبول میشه، مضمونش قابل قبول میشه. البته با مضمون روایت همطوری که توجه دارید به مسئله ما که جاییست که وارث وجود داره و وصیت هم نیست ربطی نداره. در مسئله ما که وارث وجود داره و وصیت هم نیست، اگر این ما ترک به اندازه حج نبود باید کلشو بدیم به ورثه. دنباله بحث انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.